الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم عليه وسلم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به سلام در روایاتی بود که استدلال شده به اونها برای این که معاوضه بر آلات لهو حرام و باطل است. عرض شد که قبل ذکر این روایات ابتداءً کلمات و عناوینی از آلات لهو در این روایات اشاره شده است که این عناوین رو مختصراً بشناسید. کلمه معازف بود جمع عزف على غیر قیاس که عامترین کلمه است که در بحث آلات لهو به کار رفته است، به معنای آلاتی که با اونها یا در آنها آهنگ ساخته میشه که مطلق آلات لهو رو شامل میشه، که آلات لهوی که سیم داشته باشه، که آلات لهوی که کوبه‌ای باشه، با کوبیدن آهنگ تولید بشه ازش، و که آلات لهوی که بدمن در اون که گفته میشه سازهای بادی، مثال زدیم مثل نی و قرنه ای مثلا، اینا همه را معازف گفته میشه. کلمه دوم کلمه اوتار بود که اخص از معازف است. اوتار یعنی آلات موسیقی که دارای وتر و سیم هست، حالا دوتار، سه‌تار، گاهی بعضی آلات موسیقی تا سی و پنج تار برش تعبیه میکنن که با کشیدن دست یا با بعضی از آلات‌های مخصوص صدا و آهنگ ازش تولید میشه. این دو کلمه را اشاره کرده. کلمه سوم که در روایات آمده است کلمه مزامیر است. مزامیر از زمره مشتق است و زمر ای غنا فی القصد، که حالا تو باب غنا با این کلمه کار داریم یا بحث مفصلی داریم. غنا فی القصد یعنی غنا و آهنگ تولید میکنه در نی، که نی رو به شکل مخصوصی سوراخ‌های مخصوصی درش قرار میدن، میدمن در این نی به شکل مخصوصی و آهنگ ازش تولید میشه. لذا مزامیر یعنی آلات موسیقی که از نی ساخته میشه، که باز هر کدوم اسم مخصوص داره. مثلا میگن یراعه مزمار راعی، اون نیلبکی که چوپان او رو میزنه و باش آهنگ از او تولید میکنه، عرب بهش میگه یراعه، یعنی مزمار مخصوصه. یا در احادیث اهل سنت داریم که نهی النبی عن کسب زماره. حالا زماره رو بعضی از فقهای اهل سنت به معنای زن زناکار معنا میکنن، برخی از فقهای اهل سنت میگن نه، زماره یعنی زنی که با نی آهنگ مینوازد، از زمره مشتقه. حالا ایال مزامیر یعنی اون نیهایی که به عنوان آهنگ و موسیقی ازش استفاده میشود. کلمه چهارم که در روایات آمده کلمه الکوبه هست. ما در بحث قبلی گفتیم کوبه دو معنا برش در لغت آمده است. صاحب ابن عباد به معنای شطرنج هم معنا کرده کوبه رو، ولی ابن فارس و دیگران میگن کوبه از طبل صغیر، همون چیزی که در آلات موسیقی بهش میگن تنبک یا تنبک، که یک آلت خاصی از آلات موسیقی است. الکوبه. اصطلاح بعدی کبرات، در اون روایت هم داشتیم قبلا خوندیم که اشاره کردم توضیحش میاد، عناوینش نه النبی و عن الزفن والکوبت والکبرات. کبرات جمع کبره یعنی طبل بزرگ، یعنی دهل به تعبیر، اون طبلهایی که به گردنشون می آویختن موزیسین ها و دو تا چوب داره، به تعبیر خود اونا یه چوب بزرگتر داره یه چوب کوچکتر، این دو تا چوب رو به دو طرف این طبل میزنن، آهنگ ازش تولید میکنن. او چوب بزرگتر رو در اصطلاح خود موزیسین ها میگن چنگال و او چوب کوچکتر رو میگن دیرک. وقتی تمهای خاصی برش دارن که چنگال چجوری نواخته بشه، دیرک چجوری نواخته بشه، به یک حالت خاصی است، به یک ریتمهای مخصوصی که اونم آهنگ ازش تولید میشه، به اونا میگن کبرات. باز در روایات یه دو تا اصطلاح دیگه هم آمده، مختصر اشاره کنیم. تنبور هم با قا نوشته میشه هم با ته منقط نوشته میشه. تنبور یه ساز مخصوصی است که دسته بلند و کاسه گلابی شکلی داره. حالا یه تاریخچه این داره، سابق دو تار بوده بعد سه تار، الان حتی بیشتر هم یه تارهای بیشتری درش تعبیه میکنن که آهنگهای مختلف رو مینوازن. کلمه دیگری که در روایات به کار میره بربط. بربط یه آلت مخصوص موسیقی که تار داره، ولی آلت مخصوصی است. اون چه باز در روایات و امروز هم خیلی به کار میره بهش میگن عود. اونم یه نوع از آلات موسیقی است که دارای وتره، دارای سیم هستش. حالا اینجا بد نیست این نکته رو بگم که قبل از بحث کرونا، شاید یکی دو سال قبل، دو سال خورده قبل، یکی از اعلام آمده بود منزل ما، بعد از یه آقایونم بودن گفت من یک مطالب خصوصی دارم، اونها خب بریم این اتاق مطالعه من اینجاست، غیر از این سالن کتاب خونه اونجا بنشین. آمد اون میز من یک کتابی بود، موسیقی بین النهره، نوشته فرانسیس ویلیام و گالپین. گالپین یک کشیش معروف مسیحی است که متخصص در آلات موسیقی بوده و تخصص ویژه‌ای داشته، هم در تاریخ موسیقی هم در آلات موسیقی. من اون زمان راجع به غنا کار می‌کردم، به یکی از اساتید دانشگاه هنر گفتم کتاب برای من تهیه کن. ایشون آمد میز نشست، این کتاب رو برداشت و حالا میشناسی، همین شما میشناسیدشون چهره ای گفت این کتاب چیه تو مطالعه میکنی فلان؟ گفتم گرفتاری، مجبوری، چاره ای نداریم. وقتی میخوایم یه موضوع رو بشناسیم دقیق، هیتش رو بشناسیم و درست بشناسیم، میره ببینیم شریعت چی گفته، ما خوشحال نیستیم. ما لذتمون وقتی یه صحیفه سجادیه رو برداریم بخونیم، لذتمون وقتی یه قرآن بخونیم. اینا رو میفهمیم. صحیفه سجادیه این تا دوستان اینکه از سه‌شنبه من یه نکته فقط عرض کنم بریم ادامه بدیم، صحیفه ای که رفقا غفلت داریم از این کتاب، واقعا غفلت داریم. تنتاوی عالم، بارها گفتم اون عالم بزرگ مصری پیر شده بود، یه قاهره رفتم خونه یک تاجری، یه تاقچه‌ای بود، رفی بود، دیدم این کتابی اونجا گذاشته، دستم رو بردم، مهمان بودم، کتاب رو برداشتم، ولی اولین بار صحیفه سجادیه بود. این کتاب رو خوندم، لذتی بردم از این کتاب. بعد نامه نوشته با علمای شیعه، یه جمله اینه: من الشقاء انني الى الان لم اعرف یا لم اتعرف على هذا الكتاب على هذا التراث القيم من آثار اهل بيت النبوه و كل ما تاملت فيه رأيته فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق. رفقا با این عدیه اونس داشته باشید. با دعای ابو حمزه حتی در غیر رمضان اونس داشته باشید. نقل نکردم اون پروفسور دلون مرحوم آیت الله عظما میلانی مریض بود، گوارش، سرطان گوارش داشتن، بیمارستان امام رضای مشهد عملش کردن، این پروفسور رو برای عمل آورده بودن، بعد که آقای میلانی عمل شد از اتاق عمل آوردن بیرون، کادر همه رفتن، این پروفسور بلون ایستاد بود. گفتن چرا؟ گفت وقتی داره به گوش میاد هر کلمه ای میگه برای من معنا کنید، به من ترجمه کنید، ببینید چی میگه. مرحوم آقای میلانی شروع کرد به گوش آمدن دعای ابو حمزه سومالی او رأیتنی آلف مجاز و طالی و بینی و بینهم خلیت. یکی ترجمه می کرد از عربی به فارسی، دیگری برای پروفسور ترجمه کردن. آقای میلانی به گوش آمد، این پروفسور گفت کلمه گره که مردم به دین شما مذهب شما نرمیان به من بگیم. بهش گفتن آقای پروفسور تو با چهار کلمه شنیدن؟ گفت در یک حالت آدم ها نمیتونن نقش بازی کنن، هرچی درونشون بیرون میریزن اون حالت حالت است که بیهوش هم دارن به هوش میان، کنترل دست خودشون نیست، هرچی باطنشون روشن میکنن. مدتی قبل یک اسقف کلیسای کانتربری رو در انگلیس عمل کردم، ایستادم وقتی به هوش میامد گوش کردم، دیدم همون ترانه ای رو میخونه که بچه های کوچه بازاری دارن میخونن، فهمیدم اینا وقتی به خلوت میروند دارن کار دیگر میکنن. یه آدم شما رو عمل کردم، میبینم هر چی میگه ارتباط با خدای نقش بازی نمیکنه. مکتبی که میتونه اینجور آدم تربیت کنه، آدم باید پیرو به این مکتب باشه. وقتی هم از دنیا رفت وصیت کرد من مسلمان شیعه هستم، طبق مذهب تشیع منو غسل بدید کفن کنید، در شهری که سید محمد هادی میلانی دفن من اونجا دفن کنید، قبرش رو خاجربی مشهد. این تأثیر دعای اهل بیت، ادعیه اهل بیت با نفوس. من خود من عرض میکنم خیلی جدایی من دیارم، یعنی گاهی میگه قصه شده برای با یه وقتی ما منزل مرحوم پدرمون بودیم، بچه من کوچیک بود، از خواب بلند شدیم سراسی بدیم بچه نیست، بچه کوچیک راه نمیده، خدایا نگران این مرحوم بر بگه. از آمدم بالا دیدم سهر ایز پدر ما نشسته، این بچه کوچیکم خواب از پایین آمده بلندش کرده برده کنار خودش گذاشته داره سهر دعا میکنه. بلکه با ما از الان اینو باید آده به گوششون بخوره، معنوس بشن با اینا. آیا بچه ما به گوشش میخوره در سهر دعای ما قرآن؟ آیا با زمزمه ما از خواب بلند میشه تو و تأثیر داشته باشه؟ اینا چیزاییست که رو با گرفتاری از گوینده خدا رو شاهد میگیرم. گرفتارم شما انشاءالله نباشید. حالا بگذارید به دوستان میگن سشن بگه به مناسبه بیشون از کردم میفهمم که ما وظیفه اصلی اونه، ولی چه کار کنیم؟ ما این موضوع رو باید بشناسیم، میخواییم حکم به این موضوع بار کنیم، شاید این باشه شاید اون باشه اگر اون باشه اگر این باشه که نمیشه که. ما از اون لذت نفسیمون که نیست که، کاممونم تلخه وقتی به لذتی که کاما ما را جای میکنیم، لیکن چاره این نداریم بلا. این موضوع رو باید بشناسیم تا نشناسیم دیگه و مقدرات و افرادش نفهمیم که نمیتونیم حکم. خب بگذاریم این اصطلاحات، حالا برگردیم به روایات. روایت اول، روایت کتاب تحف العقول است که عبارت روایت اینه: انما حرم الله الصناعه التي حرام هي كلها التي يجيء منها الفساد محضا نذير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأسنان وما أشبه ذلك فحرام تعلمه وتعلمه والعمل به و اخذ الاجر علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها. خب اینجا در این روایت دقت کنید، ابتداعا یک قانون کلی این حدیث به دست میده و بعد نمونه هایی رو مطرح میکنه. قانون کلی این است که صنعتی که هنری که هرچی اسمشو بگذاریم که فقط فساد محض داره و هیچ جهت صلاح در او دیده نمی شود، این صناعتی که فقط جهت فساد داره تعلم و اخذ اجرت و جمیع تقلبات و دگرگونی هاش حرام است. من جمیع وجوه الحرکات. بعد براش مثال بزن. مثال هایی که میزنن نظیر البرابطه. خب بربط رو معنا کردیم، آلت موسیقی خاصی است که با سیم و قطر مزامیر مزمار و ناف القصبه، سازهای بادی در مقابل سازهای کوبه‌ای، اینا رو میگن مزامیر. و شطرنج و کل ملحب به. اینجا خوب دقت کنید، در بادی امر ممکنه کسی بگوید از این حدیث استفاده می کنیم که تمام آلات لهو یجیع منه الفساد است و حرام است و تقلب و دگرگونی درش حرام است. لیکن قبلا اشاره کرده ایم در نوع چهارم هم خواهد آمد که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه مراد از ملحو به آلات لهو حرام است، چون مطلق لهو دلیل بر حرمتش نداری. اصلا لهو راجح داری، لهو المؤمن مكافأة الإخوان. ادخال سرور فی بطن المؤمن، این گونه امور لهو مباح بلکه راجح است، لذا مناسبت و موضوع میگه کل ملحو به، یعنی کل ملحو به که فساد محض داره، کل ملحو به که حرام است. نسبت به آلات موسیقی ممکنه اطلاقشون یا در بحث غنا باید برسیم بحث کنیم، بحث خیلی طویل و زیلی هست. این ببینید چون اطلاق داره تنها اختصاص به آلات موسیقی نداره، کل ملحو به میگه. ولو لحظه با موسیقا نباشه، با آهنگ نباشه، لحظه به شکل دیگه باشه مثلا، که اگر به این اطلاقش بگیریم که بعضی از اخباریین هم قائل هستن، مثلا توپ فوتبال هم میشه همینطور، میشه جز آلات لحن، تنیس هم میشه جز آلات لحن مثلا. اگر قرینه یه قرینیتی قرینه سیاق رو بگیرید چون بربت و مزمار رو گفته کل ملحوبن به، هم به قرینه سیاق یعنی آلات موسیقی و بس آخره، ولی قرینه سیاق کسی قبول نکنه کل ملحوبن به عام معذالک ارز کنم قرینه مناسبت حکم و موضوع میگه مقصود ارز کنم که لحن حرامه.
من قبیل حاضر امثلم
خوبه، او من قبیل هزار عجیب مبارک بذاریم کنار روایت با همون میشید شما میگید، ما حرفی نداریم که اگه بتونیم بذاریم عجیبمون که خوب میشه دیگه. حالا نکته دیگری که در این روایت توجهش لازمه، قبلا هم اشاره شده، این است که روایت به دلالت مطابقی میگه آلاتی که فقط آلات فساد است، جمیع تقلباتش حرمت تکلیفی داره، بل ارتزام اگر شیعی رو شارع اعلام کرد جمیع تقلباتش حرام است، یعنی منفعت محلل نداره، شیعی که منفعت محلل نداره معاوضه بر او صحیح نیست و باطل. انما الكلام در سند این روایت است که بارها اشاره کرده ایم، بحث مفصلش هم گذشته در سابق، نه سند صحیح است و نه صحت استناد داره، لذا این حدیث لا بأس بأن یکون مؤیدا، دلیل نمیتونه باشه لیکن مؤید میتونه باشه. دلیل دوم یا روایت دوم، پاره ای از روایات که به مدلول التزامی این روایات تمسک شده است، بر این که مدلول التزامی این روایات این است که معاوضه بر آلات لحن حرام و باطل است. چند روایت از جمله این روایت رو هم در امالی صدوق در کافی شریف، حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هیثم بن ابی مسروق النهدی عن حسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم الثقفي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله بعثني رحمه للعالمين ولأمحق المعازف والمزامير و امور الجاهلیه و اوثانها و ازلامها و احداثها. در رابطه با این حدیث یه نکته کوتاه سندی باید اشاره کنیم، ثم به دلالتش بپردازیم که للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بعد جنبندی میکنیم روایات رو بخونیم، بعد ببینیم آلات لحظی که منفعت حلال داره شجور منفعت حلاله یا نه. یک اشاره بهش خواهیم کرد. بله، مثلا اشاره کردن مثل قرنه یا مثل تب یا مثل سنج، مثلا که اینها در عزاداری ها به کار میره. اینا رو بعد یک نکته به توضیح میدم و یکمی از میکنیم اشاره
بله.
اگه من فرد حلال تصور بشه میگید بله داخل امرین که نباید اشکال داشته باشه در من فرد حلالش بیالا اشاره میکنیم. بله.